ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوش آمدید به ایستگاه اندیشه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. بعد از عرض سلام و ادب و احترامی که داریم خدمت شما عزیزان بیننده، امیدوارم که اوضاع بر وفق مرادتون باشه و توفیقات شما تحت عنایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هر روز هر روز روز افزون باشه انشاءالله. متشکریم انشاءالله از اینکه این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. امروز اومدیم تا از محضر جناب استاد روستایی استاد حوزه بهرمند بشیم در خصوص برخی از موضوعاتی که مطرح میشه در رسانه‌های وهابیت و انشاءالله با استاد گفتگو خواهیم کرد. موضوع اون امروز یه موضوع خاصیه، انشاءالله تا آخر برنامه رو ببینید و بهره ببرید. استاد سلام، وقت شما بخیر.
سلام بره.
در خدمت شما هستیم. اسعد الله ایامه.
بزرگوارید، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر، ارواحنا له الفدا، و امیدوارم که ایام براتون مبارک باشه. هفته وحدت رو به عزیزانمون تبریک و تهنیه عرض می‌کنم و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه‌های خوش عزیزانمون باشیم.
ان شاء الله که بتونیم در تحت عنایت آقا امام زمان ساعت خوب و خوشی رو برای بینندگان ایجاد کنیم و جزء صالح اعمال ایشون و ما و حضرت عالی ان شاء الله ثبت بشه در نزد خدا و مقبول درگاه پیامبر و خاندان مطهر ایشون باشه. خب استاد، بحث تقریبا در خصوص موضوعی خاص هست به نام با عنوان بردهداری و اینکه حالا برخی ادعا میکنن که مثلا یک شبهه رو ایجاد میکنن در خصوص بردهداری توسط امیرالمومنین علیه السلام. میخوایم امروز در این خصوص بیاندیشیم و صحبت کنیم در خصوص این قضایا و گزارش‌های تاریخی که با این موضوعات مطرح میشه.
بله، خب این آقایونی که حالا اسم خودشون رو باستان‌گرا گذاشتن یا آتئیست، اینها میان یک شبهاتی مطرح میکنن نسبت به امیرالمومنین علیه السلام و بحث بردهداری رو مطرح میکنن و متاسفانه یک بحثی رو که من نمیدونم حالا چرا اینا به این چه انگیزهی دارن که بعد از قرنها و قرنها و قرنها با 4 تا دروغ و 4 تا حرف ناپسند میخوان نژاد ایرانی رو تحریک بکنن و اون دعواهای جاهلانه عرب و عجم راه بیاندازن. خب به این خاطر تلاش میکنن در فضای مجازی و هدفشون ایجاد در واقع نفرته، در حالی که خب اینا متوجه نمیشن که ایرانی و ایران عزیز هیچ وقت تسلیم در واقع زور نشده و با دروغ نمیشه ایرانی رو در واقع سرش کلاه گذاشت. اگر ایرانیان آمدن به سمت اهل بیت، اصلا صحبت نژادی نیست، صحبت در واقع عرض کنم باج گرفتن نیست. نه، ایرانی ها منطق داشتن، فهم داشتن، فرهنگ داشتن، تمدن داشتن، به این خاطر خوبی رو فهمیدن. لذا به اهل بیت علیهم السلام پاسخ مثبت دادن و به دیگران پاسخ منفی. اما خب اینا به دنبال ایجاد فتنه عرب و عجم هستن که قطعا راه به جایی نخواهند برد. حالا کلیپی دوستان در این زمینه آماده کردن، اگر اتاق فرمان لطف کنن کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم ممنون میشن.
خیلی خوبه، پس این کلیپ رو ببینیم و بعد انشاءالا موضوع رو به سطح بهتر بکاویم و در این خصوص بیاندیشیم.
اثبات برده فروشی علی بن ابی طالب خواهیم بود، چیزی که شاید شیعیان باور نکنن که امام اونها دست به اون کار زده، یعنی زنان و کودکان رو در معرض فروش قرار داده. شخصی که اون بردگان رو خرید و اونها رو آزاد کرد، یعنی به عنوان مایملک خودش در نظر نگرفت، رو به قدری فشار آورد که اون شخص بخشی از اموال در واقع خودش رو داد، بخشی دیگر رو هم به خاطر اینکه نتوانست تهیه بکنه و به علی بن ابی طالب بده، به واسطه فشارهای علی بن ابی طالب به سمت معاویه رفت. در واقع ما می‌خوایم یک الگویی نشان بدهیم میان علی بن ابی طالب، امام برده فروش و خلیفه برده فروش، در برابر یکی از افراد خود به نام مسقلت بن حبیره شیبانی که او این اسرا رو خرید، آزاد کرد و به واسطه فشارهایی که علی بر او آورد، او قید علی رو زد و به سمت معاویه رفت. روی سخن ما در خصوص برده فروش بودن علی است. ما سعی کردیم ابتدا از خطبه نهج البلاغه آغاز بکنیم و در راستا و پیرامون اون نگاهی به کتب تاریخی بیاندازیم. منابعی که ما انتخاب کردیم منابع شیعیان هست، کتاب‌هایی که اونها در این زمینه نوشتند که مهمترین اونها رو ما عرض خواهیم کرد. به بررسی خطبه 44 نهج البلاغه خواهم پرداخت و در این راه کتابی که ارائه خواهم کرد برای شرح این خطبه پیام امام امیرالمؤمنین هست که شرح نهج البلاغه نوشته آیه ناصر مکارم شیرازی از فقهای طراز اول معاصر شیعی که در حال حاضر هم در ایران هستند. ایشان در خطبه 44 نهج البلاغه این گونه اشاره میکنه، میگوید این سخن را هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ایراد کرد که مسعلت ابن خبیر شیبانی به سوی معاویه فرار کرد و این در حالی بود که اسیران بنی ناجیه را از کارگزاران حضرت خریداری کرد، یعنی اقرار صریح به برده فروش بودن علی بن ابی طالب، و آزادشان نمود، یعنی اون بردگان رو، زنان و کودکان رو به این عنوان نخرید که خودش مالک اونها بشه، بلکه آزاد کرد. هنگامی که حضرت پرداخت ثمن را مطالبه کرد، یعنی پولش رو، امتناع ورزید و به سوی شام گریخت. پس ما متوجه می شویم که پیش مقدمه این داستان، داستان برده فروشی علی و مطالبه پول بردگان بوده. زمانی که به شهری حمله می شد یا افراد قبیله‌ای رو می کشتن، به محل اقامت زنان و کودکان یورش می بردن، کودکان و زنان رو می آوردن، به هر حال به نوعی یک پنجمش رو به اون شخص می دادن، مابقی رو می خرید، افراد دیگر می گرفتن و دست به این نوع بی اخلاقی ها می زدن. حالا ما می خواهیم اینها رو نگاه بکنیم و ببینیم که این حکومت الگو، این نظام اداری و سیاسی اسلامی تا چه اندازه غیر انسانی است. و فرقی هم نمی کنه که شما مثلا تفاوت قائل باشید بین عمر یا علی، بین عثمان یا علی، در مبنا همه اینها از این نوع بی اخلاقی ها بهره مندن. و اگر امروز هم علی بن ابی طالب در درون جامعه ایران حاکم بود، چیزی غیر از این نبود.
بله، مقطع رو با هم دیدیم استاد، مقطع رو ما دیدیم. من خود همینجا چند تا نکته برداشت کردم، خود این نکات واقعا در این بحث قابل توجه. من منتظر حضرت عالی ام سر و پا گوشیم ببینیم شما چه میفرمایید، ان شاء الله بعد بیشتر در این خصوص گفته بکنیم.
ببینید یه جستی که این آقا میگیره، جست آدم اندیشمند، یک جست آدم روشمند میگیره. میگه بله، من میخوام از منابع شیعه بگم، از کتاب شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی بگم و بعد سعی میکنه حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو خیلی زشت جلوه بده و بعد جلوه بده، بگه بله او برده فروشه، یعنی اون کسب درآمد میکنه فلان، و با تحریف و دروغ میخواد کار خودش پیش ببره. ببینید، من با خودم در استدیو کتاب نهج البلاغه رو آوردم با ترجمه‌ای که زیر نظر آیت الله العظمى مکارم شیرازی نوشته شده. این کتابی که دوستان عزیز و ارجمند ما میبینن،
درست،
ترجمه نهج البلاغه زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی. حالا امکان، فکر میکنم دوربین در بالا امکانش نباشه که ما نام آقای مکارم رو اینجا کامل دقیق این قسمتی که نوشته شده نمایش بدیم. حالا دوستان عزیز میتونن این رو بررسی بکنن و ببینن. ماجرایی که این آقا داره نقل میکنه در خطبه 44، من این عبارات این خطبه رو میخوام برای بینندگانمون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا عنوانی که خورده اینه: لما هرب مسقلت ابن حبیره الشیبانی الى معاویه و کان قد ابتاع سبی بنی ناجیه من عامل امیر المؤمنین و اعتقهم، فلما طالبه بالمال خاص به و هرب الى الشام. مسقلت ابن حبیره شیبانی که عرض کنم خدمت شما فرار کرد به سمت معاویه، از فرمانداران امام بود، اسیران بنی ناجیه رو از معقلت ابن قیس فرمانده لشکر امام خرید و آزاد کرد. اما زمانی که گفتن خب حالا شما پرداخت کن اون هزینه او رو به بیت المال، چون برای بیت المال بود دیگه، برای شخص امام که نیست که، این امتناع کرد و فرار کرد. حالا ببینید امام چی میفرمایند.
من الان توی همین عبارت اول که شما فرمودید، اینجا اصلا هیچ علت فرار او این نبوده که به خاطر از بردهداری که رد شده، به خاطر که پول ها رو نده. از این عبارت این داره میگه
دزدی از بیت المال،
دزدی داره میکنه، نه
این که صحبت اینه که این آقا داره از بیت المال دزدی میکنه.
اصلا بحث اون نیست.
حالا ببینید ما یک بخش، این بخش در واقع حرف این آقا و عمل این آقاست، نحوه عمل کرده این آقاست. یک بخشی هم داریم که عرض کنم خدمت شما، عمل امیرالمومنین نسبت به برده فروشی.
درسته.
آیا حضرت واقعا به عنوان یک عمل تجاری میخواست از این استفاده بکنه؟ آیا حضرت ناراحت بود از اینکه انسانها آزاد بشن؟ اینم یک بخشیه. و یک بخشی هم در باره بالاخره اینکه آیا حضرت واقعا این طرف رو به خاطر مال در واقع میخواست از بین ببره، میخواست با او برخورد خشنی داشته باشه، اینا باید بررسی بشه. ما عبارت خود حضرت رو میخونیم، این خطبه دو خطیه، منتها اینا انقدر در واقع ناجوان مردن که حاضر نیست عین این عبارات رو به درستی بخواند و به درستی ترجمه کنه. ببینید، قبح الله مسقله، خدا روی مسقله را سیاه کند. من ترجمه زیر نظر آقای مکارم رو دارم میخونم،
چون خدا روی مسقله را... به همین استناد کردم ولی چیزی نشون ندادم واقعا درست امانتداری کردن یا نه.
قبح الله مسقله، خب چرا روش سیاه بشه؟ این تیکر رو که ایشون اصلا اسمشو نمیاره، یعنی اصلا حاضر نیست اینو باز بکنه. فعل فعل ساده، یعنی میگه این آقا کار بزرگواران رو انجام داده، یعنی اینکه برده ها رو خرید و آزاد کرد کار بسیار خوبیه. حالا آیا بین اینی که آقای قزوانی ما بیایم بگیم که این آزادسازی انسان ها کار بسیار خوبیه، با اینکه بیایم بگیم آقا این آدم برده فروشه، این انسان ها رو خرید و فروش میکنه، این آدم به دنبال به یوق کشیدن انسان هاست، به اینا یکیه واقعا؟ این درسته این قضاوت؟ داره میگه فعل فعل ساده،
کار بزرگواران انجام داده،
کار بزرگواران انجام داده. اصلا آزادسازی انسان ها و برده نبودن انسان ها رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام ستایش میکنن.
درسته.
خب خب اما ادامه. و فر فرار العبید، اما مثل برده ها فرار کرد. خب فما انتقما دهه حتی اسکته، ولا صدق واصفه حتی بکته، ولو اقام لأخذنا میسوره و انتظرنا به ماله وفوره. حضرت میفهمن که اما مثل برده ها فرار کرد، هنوز سناخان به مداهیش نپرداخته بود که او را ساکت نمود. میگه هنوز نیومده بودن ستایش کنن این کارشو، بگن آقا این کارت خیلی خوب بود، اصلا فرصت نداد کسی ستایش کنه، در رفت.
یعنی تا اومدیم ازش تعریف کنیم خودشو خراب کرد،
خودشو خراب کرد. این یک. بعد و هنوز سخن ستایشگران به پایان نرسیده بود که آنها را به زحمت انداخت، ولا صدق واصفه حتی بکته، یعنی تصدیق نکرد توصیف کننده خودش رو، اونو ساکتش کرد، مثلا ازش حرفش تموم شه، بابا تو صبر کن، به قول معروف این کاری که انجام دادی کار خوبیه، و چرا فرار میکنی؟ مثلا شد وایستا. ولو اقام لأخذنا میسوره، میگه اگر این مردونه وایساده بود همون مقداری که داشت از او میپذیرفتیم. ببین من ترجمه آقای مکارم، اگر مردان ایستاده بود همان مقدار که داشت از او میپذیرفتیم. و انتظرنا به ماله وفوره، و تا هنگام قدرت و توانایی به او مهلت میدادیم. این چی گفت؟ این گفت به واسطه که فشارهای علی ابن ابی طالب این آقا توان نیاورد و فرار کرد. کدوم فشار؟ اصلا شما دوید فشاری میبینید؟ میگه فر فرار العبید، اصلا نذاش مدهش کنن، خودش رفت. خب ببینید اصلا صحبت چیه؟ ما تحلیلی که از این عبارت داریم این هستش که امیرالمومنین علی علیه السلام اولا اصل آزادسازی انسانها رو ستایش میکنن. یک نکته هست.
بله.
نکته دیگه مؤاخذه ای که نسبت به این شخص دارن برای آزادسازی برده نیست، برای اینه که این آدم داره فرار میکنه و به بیت المال داره خیانت میکنه، به این داره ایراد میگیره. میگه آقا این هزینه مال بیت الماله. طرف مقابل کیه؟ آیا طرف مقابل واقعا یک موجود بی آزاره؟ یا اینکه خیر، کافر حربیه؟ من نمیدونم، من الان یه سوالی از همین آقا میپرسم. اگه یکی شمشیر برداره بخواد خود این آقا رو بکشه، دنبالش بکنه، این آقا اونو بگیره چه کارش میکنه؟ چه جوش برخورد میکنه؟ طبق قانون خود همین آقا میشه قانونی پای بنده. آقا یک کسی آمده نه تنها خودشو، جانشو، مالشو، ناموسشو به خطر انداخته. اگر کسی جان و مال و ناموسی آقا رو به خطر بندازه باشه چه کار میکنن؟ آیا اقلن مجازاتش نمیکنن؟ حداقلش اینه دیگه. اینجوری که این داره
نکشن، چون بعضی از همکیشای همینا بله چگونه رفتار میکردن با اوسرا اگر اون
بله.
نکشن
ما قبلا اتفاقا از کشت و کشتارهای کوروش گفتیم، قبلا در همین برنامه صحبت اینجاست که آقا بالاخره یک کسی که داره در واقع به جان و مال و ناموس شما حمله میکنه، او رو باید چه کارش کرد؟ خب قانون اسلام اینه که میگه با او به جنگ، اگر اسیر شد این به عنوان برده باشد. اونم به عنوان برده باشه برای چی باشه؟
حفظ جانش هست، خب برای همین هست.
جانش حفظ میشه و او تربیت میشه در دولت اسلامی کدا. یعنی به او مسائل دینی آموزش میدن، اصول اخلاقیش آموزش میدن و بعدم راه‌های فراوانی برای آزادیش میذارن. خب یکیش همینه، یه نفر میخره و اونا رو آزاد میکنه. خب این فرد میخره، خب این که خریداری شد، این پولش باید کجا بره؟ من شخص امام نیست که بگه آقا این دنبال خرید و فروش برده بود، من میخوام خودش رو ببره.
خیلی نکته خوبیه.
بحث بیت الماله. میگه آقا قانون اسلام میگه این به جان و مال و ناموس انسانهای متعدد تجاوز کرده،
تجاوز کرده
به جان و مال و ناموس. خب این یک انسانی که این تجاوز رو انجام داده بعد چی کارش کرد؟ الان شما فرض کنید که آقا یه آقایی میاد دزدی میکنه، درسته؟ یه چیزایی رو برمیداره مال مردم رو. خب حالا طبق منطقه آقا بعد چی کارش کرد آقا رو؟ بگیم آقا نه این دزد، آقا دزده آدم خوبیه، کاریش نداشته باش. میگیم آقا 20 نفر رو بیچاره کرده. باشه باشه. یا مثلا آقا یه نفر جلاده زده 50 نفر رو کشته، 10 نفر رو کشته، 20 نفر. آقا اصلا یه نفر رو کشته. چه کارش کنیم؟ اینو ببوسیمش؟ یک معنی نداره که. خب طبیعت قصه اینه که در مقابل یک جرم مجازاتی وجود داره. آقا وقتی کافر حربی میشود، وقتی میاد به جان و مال و ناموس انسان‌ها میاد در واقع تعدی میکنه، خب بگیم آقا این اشکال نداره، این چون یه نفر آدم کاریش نداشته باشیم، اما این مثلا انسانهای دیگه اینا نعوذ بالله اصلا
مهم آدم نیست که نیستن و مهم نیستن، کارشون تارومار شدن و فلان هیچ اهمیت نداره.
این منطقه آقاست. خب حالا امیرالمومنین میگن آقا طبق منطق اسلام طبیعتا این فرد باید برده بشه، اما اگر آزادش کردیم فعل فعل ساده، بسیار کار نیکویه، خیلی مهمه. خب این آقا فعلا فعلا ساده رو نمیخواد ببینه، نمیخواد ترجمه بکنه. خب این یک بخش. اما بخش دومی که ما باید بهش بپردازیم و راجع بهش صحبت بکنیم، آقا سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به برده هاست. همون کسانی که اصلا
جنبه دیگه هم داره، بحث سیره امیرالمؤمنین باید بررسی بشه.
بله.
آیا واقعا همیشه همین گونه بوده؟ خب. یا این
آقا در مسیره امیرالمومنین که بخوام بررسی بکنیم، طبیعتاً در طول زندگی حضرت می‌بینیم، یعنی از زمانی که دوران فتوحات خلفا بوده تا زمان خود حضرت، اینو ببینیم که بفهمی آقا واقعاً آدمی است که دنبال به زنجیر کشیدن انسان هاست یا نه اتفاقاً به شدت مقابله می‌کنه آقا با این مسئله. این خیلی مسئله مهمیه. شما ببینید، من قبلا یک مطلبی رو در شبکه جامعه از داری است نمایش دادم از کتاب دلائل الامامه.
بله.
مال آقای ابن جریر طبری، شیعه. در این کتاب یک عبارتی رو داره در صفحه 81، میگه لما ورد سبیه، لما ورد، زمانی که حالا وارد کرد اون فرد، اون فرمانده، یا لما ورد سبی الفرس، اگه وارده بخونیم یعنی زمانی که اسرای فارس وارد شدن. خب اما اینجا ورده است، یعنی اون شخصی که وارد کرد، زمانی که وارد مدینه کرد، اراد عمر ابن الخطاب بیع النساء، عمر خواست زنان رو بفروشه. و ان یجعل الرجال عبیدا للعرب، دقت کنید، میخواست مردان رو بندگان عرب ها قرار بده. و اینکه یک قانونی بذاره برای اونها مبنی بر اینکه ان یحمل العلیل و الضعیف و الشیخ و الکبیر فی الطواف علی ظهورهم حول الکعبه. خب گویا قانونی بذاریم که در واقع اینها بیان مریضا و ضعفا و پیرها رو در کمر خودشون حمل بکنن اینها رو و در موقع طواف دور کعبه
طواف بدن. درست.
خب یه همچی حالتی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام، اینجا امیر المؤمنین ساکت ننشست، فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، رسول خدا فرمودن اکرمو کریم القوم، با بزرگ زادگان به اکرام برخورد کنید. بابا اینا با شما جنگیدن، درسته الان اسیرن، اما اینا چیز خاندان پادشاهی هن. اکرمو کریم القوم، آقا یعنی چی تو اینو بیاری بردش کنی بذاری دیگران رو کول کنه؟ بابا این خودش آقاست و آقا بوده یه روزی. خب این صفت امیرالمؤمنین در مقابل با اسرا. ای آقا میاد میگه نه این انسان فروشه، فلان برده فروشه، این فرقی بین علی و عمر نیست، این بی اخلاقی ها هست. اونجا فرق نیست، عمر میخواد این کارو بکنه، از اون اکرم کریم القوم. عمر میگه قد سمعته یقول، منم از پیامبر شنیدم اینو فرمود، اذا اتاکم کریم و قوم فا اکرمو و ان خالفکم. میگه منم شنده بودم که شما فرمودن اگر بزرگ قومی گرام، فرد گرامی از قومی آمد نزد شما، او رو اکرام کنید حتی اگر مخالفت کنن باشه. حسن دان فمن این لک ان تفعل بقوم کرما ما ذکرته ان هؤلاء قوم القوا الیکم السلم رغبوا فی الاسلام ولا بد من ان یکون لی منهم ذریه. حسن دان اگه اینجوریه پس تو چرا همچی کاری میکنی با این قوم کریم؟ چرا همچی کاری میخوایی بکنی؟
خودشونو تسلیم کردن.
خب اینا تسلیم کردن خودشونو، اینا رغبت به اسلام نشون دادن و ناچاران من از اینا ذریه‌ای خواهم داشت. و انا اشهد الله و اشهدکم، من خدا رو شاهد میگیرم، شما رو شاهد میگیرم، انی قد اعتقت نصیبی منهم، اگر من علی به عنوان یک مسلمان سهمی از این اسرا دارم، قد اعتقت نصیبی منهم، سهم خودم رو آزاد کردم، لوجه الله در راه خدا. فقال جمیع بنی هاشم قد وهبنا، ما بخشیدیم به شما، حقنا لک، حقمون، حقنا لک، حقمون رو به شما بخشیدیم.
یعنی این بالاخره این بیت المال ما یه سهمی ازش داریم در نگاه شما، اون یک مسلمان، ما سهم خودمونو
حضرت اونم بخشیدم. بنی هاشم گفتن آقا ما حقمون رو شما عطا کردیم. حضرت اونم اللهم اشهد، خدا شاهد باش، و انی قد اعتقت جمیع ما وهبونیه من نصیبهم لوجه الله، جمیع آنچه اینا به من هدیه کردن از خلاصه سهم اینها، من اینا رو بخشیدم برای خدا، به خاطر خدا. مهاجرین و انصار هم گفتن که ای برادر رسول خدا، ما هم حقمون رو به تو بخشیدیم. حضرت ما اینا رو آزاد کردن. دقت میکنید؟ خب این یعنی چی؟ حضرت میان اینا رو آزاد میکنن و بعد بحث ازدواج اینا پیش میاد، جماعتی از قریش میخوان با اینا ازدواج بکنن. فرغبت جماعت من قریش فی یستنکه النساء، یه عده میخوام بیان با این زنان ازدواج کنن. حسن فهمند که فقال امیر علی الله یکرمون، نه مجبورشون نکنید، آقا اسیره درسته، ولی حق نداری مجبورش کنید به ازدواج، اینا رو مخیر بکنید، هر کسی هر کاری دوستش انجام بده، هر کاری دوستش، این زن دوستش ازدواج کنه، دوست نداره ازدواج نکنه. جماعتی آمدن به نمیدونم جناب شهربانو اشاره کردن و اینها، حضرت رو خلاصه مخاطب قرار داد، از پشت پرده با او سخن گفت، نگفت این اسیره بیارید شنو پرده بیارید رسواش کنید آبروشو ببرید، نه از پشت پرده باش صحبت کرد، گفت با کی دوست داری، واقعا دوست داری ازدواج کنید، دوست داری چجوریه؟ این ساکت شد. حضرت فهمدن که قد ارادت و بقیه الاختیار، ایشون اراده ازدواج داره اما اختیارش سرجاش هست. یه عده گفتن آخه به چه مناسبت شما میگی این اجازه ازدواج داد؟ حضرت فهمدن که ایشون حیا کرد صحبت کنه و سکوت کرد و این سکوتش یعنی رضایت. و بعد حضرت فرمودن خب و امر به تزویجا و ان قالت لا لم یکرهو. اگه میگفت نه حضرت رو در واقع اکراه نمیکرد، مجبورش نمیکرد و به قول معروف میذاش هر جور دوست داره تصمیم بگیره. بعد خود این خانم شهربانو میان و اشاره به امام حسین میکنن، دوباره براشون تکرار میکنن، میگم رخ شما مخیری، مشکلی نداره، هیچ مسئله ای نیست. و عرض کنم آخر میاد و قسم کنه که با امام حسین ازدواج کنه. بعد حضرت باز اینجا میاد باش فارسی صحبت میکنه، بهش میگه که حضرت میفهمن که مسمو که اسمت چیه؟ قالت شاه زنان. شاه زنان حضرت حالا جوابشو فارسی میدن، این خودش نکته داره، نه شاه زنان نیست مگر دختر محمد. جمله فارسی حضرته، شاه زنان فقط دختر پیامبر،
یعنی عبارت فارسی از امیرالمومنین این رو
داریم. و هی سیدت النساء و انت شهربانویه، تو شهربانو هستی، بانوی شهر، این چه لقب قشنگیه، تو بانوی شهری. اما سید زنان و شاه زنان حضرت زهرا سلام الله علیها. تا آخر روایت من سخنم اینجاست. ببینید سیره امیرالمومنین در برخورده با اسرا، اولا حضرت میفرمان اینا رو شما باید باشون با اکرام برخورد کنید، یک. ثانیا حق خودشون رو میبخشن. ثالثا یعنی آزاد میکنن همه رو. ثالثا تمام اون اسرایی که هم بنی هاشم و هم مهاجر و انصار به حضرت بخشیدن همه اونا رو آزاد میکنن. رابعا اینا میخوان اینا رو مجبور به ازدواج کنن، حضرت قبول نمی کنن، میگن نه آقا مجبورشون نکن، بذار آقا مختار آدمه.
اینجا حضرت امیرالمومنین با یک مسلمان هست، هنوز حکومت هنوز ظاهری رو
نداره.
حالا
یه همی بین علی و عمر فرق نیست، بی اخلاقی ها هست. اگه تو اسم اینو میذاری بی اخلاقی، پس با اخلاقی ها نظر تو چیه؟ با اخلاقی دروغ گفتن شماست، با اخلاقی اکاذیب شماست که بدون دقت به اصول اخلاقی می تحریف میکنید، تقدیم میکنید، عبارات رو نمیخونید، ای با اخلاقیه؟ و چرا اینا رو نمیخونید؟ و اینا رو ببینید، سیره امیرالمومنین ببینید. خب حضرت اینجوری برخورد، اونا رو مجبور نمیکنن، نه آقا تو اگه دوست داری ازدواج کن، اگه میخوای بگی نه هیچ مشکلی نیست. بعد حضرت میان با اینا فارسی حرف میزنن. بنا آقای غزوانی، ما خودمون به شخصه اگر بخوایم بریم یه کشور خارجی، خب آدم سختشه دیگه، غریبه. وقتی وارد یه کشور خارجی میشی زبون هیچ کی بلد نیستی.
درسته.
وقتی یکی میاد با شما شروع میکنه به زبون خودت، طبعا چقدر خوشحال میشی.
اصلا یه آرامشی پیدا.
آدم بال در میاره.
اون احساس غربت و تنهایی از بین میره.
آدم احساس آرامش میکنه. اون وقت شما ببینید این اسیره. بعد علاوه بر اون خانمه. بالاخره خانم ها یک موجودات عاطفی هستن.
درسته.
حضرت چجوری با اینا میاد صحبت میکنه؟ اولا وقتی میاد حضرت با اینا صحبت میکنه یعنی چی؟ یعنی من فرهنگ و تمدن شما رو به رسمیت میشناسم. شما اولا بزرگزاده اید، ثانیا زبان نشانه فرهنگ و تمدنه. من علی ابن ابی طالب با این برخورد کرامت آمیز فرهنگ و تمدن تو رو به رسمیت میشناسم. در مقابل طرف مقابل این نبودا. ما حتی نسبت به عرض کنم خدمت شما عمر ابن خطاب مطالبی داریم که انشاءالله خدمتون خواهم گفت، نسبت به برخورد با اسرا که با اینها چگونه برخورد میکرد. خب این در منابع مختلف آمده و ما هم انشاءالله در ادامه برنامه خدمت بینندگانمون عرض خواهیم کرد. حضرت با این لطافت، با این مهربانی، با این عطوفت با این شخص برخورد میکنه، بعد با زبان خودش باش حرف میزنه که واقعا از غربت درش بیاره، احترام میذاره، مختارش میذاره، بعد میگه پشت پرده باش حرف بزنید. در حالی که ما در تاریخ، من جسارت نمیخوام بکنم نعوذ بالله، بینندگان عزیز و ارجمند پای گیرنده ها نشستن، مثلا نسبت به عبدالله ابن عمر و امثال این افراد داریم که چه برخوردهای ناپسندی با کنیز میکردن و مثلا در ملأ عام چه نگاههایی که من دیگه شرم و حیا دارم که بگم چه نگاههایی میکردن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. اگر اجازه که فرصتی بگیریم بریم یه میابرنامه‌ای ببینیم و بعد این بحث رو مفصل‌تر و بیشتر انشاءالله در خصوصش بیاندیشیم و بکاویم و بحث کنیم. منتظر ما باشید، یک میان برنامه است، بعدش برمیگردیم خدمت شما عزیزان.
گل نرگس آب روی دو که می‌رم ابد ز خیالم، جمالت جلوه
السلام علیکم مولا یا صاحب العصر و الزمان. همچنان با برنامه ایستگاه اندیشه در خدمت شما هستیم از شایگه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و از محضر استاد رستایی بهرمند هستیم. جناب استاد خسته نباشید.
خواهش میکنم.
خلاص میام، برنامه خیلی جالب بود به سیره فردی امیرالمومنین در برخوردشون با برده ها و کنیزا و اسرا اشاره داشتید که در سیره فردیشون چگونه احترام میگذاشتن و اونها رو با بزرگواری و با اون اخلاق و منش خاص خودشون دلداری میدادن. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، ما الان در سه مقام میخواییم بحث بکنیم. یکی بالاخره اینکه حضرت علیه السلام نسبت به بردگان چگونه بودن و سیره فردیشون چی بود. این یک نکته. نکته دوم، برخورد حضرت علیه السلام با ایرانیان چگونه بود. اینم یک نکته.
اینم نکته مهمه.
بله، یک نکته.
تو اون موضوع بسیار... مقطعی که ما اشاره کردیم اینا همش هست. بله. و سوم،
یک نکته هم بحث اینه که بالاخره چجور بین سیره حضرت جمع بکنیم. آیا در زمان خلافتشون بالاخره از این اسرا فروختن یا خیر و چه توجیهی میتونه داشته باشه. اینا رو باید بحث بکنیم.
درسته.
البته شاید بخشی از اینا رو بزنیم در یک کلیپ دیگری گفتگو بکنیم. درسته. چون موضوعشون به هم دیگه ارتباط داره. خب ببینید، ما نسبت به سیره فردی خود امیرالمؤمنین روایت معتبر داریم. شما ببینید در کافی مرحوم کلینی جلد نهم چاپ دارالحدیث، من یه توضیح فقط خدمت بینندگان عزیزمون بدم، ما چاپ های مختلفی کافی داره، یک چاپ دارالکتب الاسلامیه داره، خب 8 جلدیه، چاپ منشورات الفجر اونم 8 جلدیه، چاپ دارالمرتضی اونم باز 8 جلدیه، اما این چاپی که ما داریم ازش نقل میکنیم چاپ دارالحدیثه که 15 جلدیه، نسخه بدلها رو کار کرده و اینها. ما در جلد نهم این کتاب مطالبی رو میخواییم بگیم، قسمت فروع کافی، بحث حج و جهاد و معیشت،
جلد نهم فرمودید.
بله، اینجا ببینید در صفحه 530، جلد نه صفحه 530، عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابي عبد الله عن شريف ابن سابق عن الفضل ابن ابي قره عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام، از امام صادق عليه الصلاه والسلام مواردی رو میان بیان میکنن تا میرسن به اینجا، و ان امير المؤمنين اعتق الف مملوك من ماله و كد يده. دقت میکنید، میگه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام آزاد کرد 1000 بنده رو از اموال شخصی خودش و من کد یده، دسترنج خودش، زحمت خودش، نون بازوی خودش، حضرت این کار رو انجام دادن.
درست.
خب این آقایی که میاد صحبت از بی اخلاقی میکنه که بله نمیدونم در دوره علی ابن ابی طالب بی اخلاقی میشد و نمیدونم امثال این حرف ها، خب این روایات رو چگونه توجیه میکنه؟ این روایتی که بیان میکنه بابا ایشون اومد از مال شخصی خودش، اگر واقعا امیرالمؤمنین علی علیه السلام دنبال نمیدونم تجارت برده بود، خب چرا همچین کاری بکنه؟ چرا بیاد از مال شخصی خودش؟ بالاخره این بردگان طبق قانونی که بالاخره وضع شده بود و اینا به عنوان برده اسیر شده بودن، هر کدوم قیمتی داشتن، چه حالا مردش باشه چه زنش باشه، حضرت میاد بخش عظیمی از مال خودش میاده و اینا رو آزاد میکنه، نه اینکه فرض کنید بخره و اینا رو بیاد مثلا استفاده دیگه اش ببره. بله ما داشتیم در دوره جاهلیت نستجیر بالله می آمدن و بالاخره کنیزان رو می گرفتن و استفاده های ناپسندی می کردن از اینها، یا بردگان رو، یا همون متد و الگویی که عمر ابن خطاب می داد که بله اینا بیان کول کنن دیگران رو این ور اونور ببرن، حساسا با این چیزا موافق نیست، میاد میگه 1000 بنده رو آزاد میکنه از مال شخصی خودش و از دسترنج خودش. خب این آیا بی اخلاقیه؟ اگه ما واقعا اسم اخلاق رو میاریم، آیا متوجه هستیم که اصلا حدود و ثغور اخلاق کجاست؟ آیا میفهمیم مثلا اخلاق یعنی چی؟ خب این آقا میاد اسم بی اخلاقی میاره اما نمیفهم اخلاق یعنی چی؟ آیا شما این روایت رو دیدی و نمیگویی یا ندیدی؟ اگر ندیدی که خیلی بده که تو به قول معروف میای اسم کارشناس برای خودت میذاری، در بالاخره فضای مجازی فعالیتی میکنی، کلیپ منتشر میکنی، اما جاهلی، خیلی بده. اگر دیدی و نمیگی، کما اینکه مثل ماجرای مسخره ابن حبیره آمدی اون خلاصه فعل فعل ساده رو ندید گرفتی و ذکر نکردی، اینجوری هستی، اینو کات میکنی و نمیگی، خب این که بدتره که شما پس یک خائنی.
استقل لدن یکتمون الحق
در بله اینو حق رو کتمان میکنن. خب اگر انسان بخواد شخصیتی رو بررسی کنه باید کامل این رو ببینه و بعد بیاد یک داوری انجام بده، همینجوری بیم ادعا بکنیم، صرف ادعا که فایده‌ای نداره. اما در ادامه جناب غزوانی بحث سیره امیرالمؤمنین نسبت به بردگان، سیره فردی حضرت هم خیلی مهمه. شما نگاه کنید نسبت به بردگان حضرت چه کار میکنه. یکی از اون بردگان معروفی که همه میشناسند و بالاخره اسمش به گوش همه مردم خورده، در واقع عرض کنم خدمت شما، قنبر غلام امیرالمؤمنین یا بردگان دیگرشون، ما در اعمالی صدوق روایت داریم و در کتاب‌های دیگر، یعنی هم اعمالی صدوق هست هم اعمالی شیخ طوسی هست و اینها، روایتی رو میارن در کتاب اعمالی چاپ مؤسسه اعلمی للمطبوعات بیروت لبنان چاپ 1430 ملاحظه بفرمایید در صفحه 208، این شماره صفحه رو بینندگان عزیزم ملاحظه بفرمان، چاپ مؤسسه اعلمی للمطبوعات صفحه 208. خب اینجا ببینید این روایت رو، عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، انه قال والله ان کان علی لیأکل اکل العبد، به خدا قسم علی ابن ابی طالب غذایی که میخورد مانند بردگان و بندگان بود. ببینید من یک مثال ساده بزنم، بینندگان عزیز و ارجمند ما بارها و بارها سریال حضرت یوسف رو دیدن.
درست.
یک سکانسی در این سریال بود که موجب محبوبیت حضرت یوسف میشد و البته فقط اون یک سکانس نبود، سکانس های متعدد از این دست اعمال بود، اما اون یکی خیلی جالبه که حضرت یوسف ظرف میوه، ظرف غذا میبردن تو زندان برای این برده ها و بنده ها، بعد میشستن روشون هم غذا میشدن، همونی که اون میخورد اینم میخورد، با اینکه عزیز مصر بود. خب این باعث میشد که مهر و محبت یوسف در دل همه بره، حتی اونی که کافره، و خیلی ها اینجوری به حضرت یوسف ایمان آوردن. حالا امام باقر میفهمن والله به خدا قسم علی ابن ابی طالب مانند بندگان غذا میخورد، آنچه که میخورد لیأکل اکل العبد، همون چی که عبد میخورد آنده میخورد، و یجلس و می نشست جلست العبد مانند نشستن بردگان. یعنی چی؟ بابا علی سلطان عالمه، آقا امیرالمومنین، این معلوم مربوط به دوران خلافتشونه، خب میتونست بره توی قصر بنشینه تکیه بزنه به تاج و تخت، مگر معاویه نمیکرد، مگر عثمان نمیکرد، مگر دیگران نمیکردن، اصلا میتونست بره این کارو بکنه، اما یجلسو جلست العبد مانند بنده ها میشست. بنده کجا مینشینه؟ بالای مجلس هم نمیشینه، بنده و برده کوشه کز میکنه. میگه علی ابن ابی طالب این گونه بود. بعد ادامه میده و ان کان لیشتر القمیصین از سنبلانیین، زمانی که دو لباس سنبلانی میخرید، که حالا در مورد لباس سنبلانی گفتن، بعضی گفتن لباس های بلند، بعضی گفتن مثلا یکی لباس های مربوط به روم، یک پارچه خاص تو اینها ترجمه مختلف کردن. حضرت وقتی دو تا از این لباس ها میخریدن، فیخیر غلامه، مخیر میکردن غلامشون رو، و بعد می آمدن چکار میکرد؟
کدوم باشه تو میخوای بردار، کدوم من بپوشم؟
کدوم تو میخوای بردار؟ او یکی رو من میپوشم.
الله
آه؟ ثم یلبس الآخر،
چه منش،
یعنی حتی بهترینشو میداد به غلامش. اصلا نمی آقا من خلیفه مسلمینم، آقا اصلا خلیفه مسلمین نه، من علی ابن ابی طالب نفس پیغمبرم، من علی ابن ابی طالب شوهر صدیقه طاهره هستم، داماد افضل الانبیا هستم، اصلا حرف و برش چیز نبود، آقا اصلا من علی ابن ابی طالب یگان سردار اسلامم، اصلا این برش مهم نبود، این حرفا نبود، نه آقا غلام تو کدوم رو میپوشی؟ بردار، ما یکی رو میپوشم. خب این بی اخلاقیه واقعا. آقا امیرالمومنین علیه السلام بعد از 1400 سال مظلومه، آخه این آدمی که سر و تش معلوم نیست چی باشه، این ور میداره میاد در مورد 1400 سال پیش قضاوت میکنه. آقا ما این گزارشاتی که موجود است، بله اگر نقد روشمند علمی داره بیا بگو همه اینا کذب باشه، علمی نه ادعایی، نه اینکه بیایی تحریف بکنی فعل فعل صادر هست
بکنی،
نه اینجوری تحریف تقطیع دروغ اینا رو بذار کنار، بیا درست قضاوت کن، درست قضاوت کن. این گزارشات تو اگه نقد علمی داری، نقد روشی داری، بسم الله بگو اشکال داره. ما داریم نقل میکنیم از منابع مختلف نسبت به سیره امیرالمومنین،
نکوهش افرادی که قرآن کریم در مورد اونها میگه چند روش داشتن برای این کار، یکی کتمان حق بود که همین عبارتی که ایشون هست کرد، اون کتمان یحرفون الکلم عن مواضعه هست که طبق اون چیزی که هست نقل نمیکنه و طبق اون که هست ترجمه نمیکنه، میگه در کتاب ترجمه‌ای که تحت اشراف حضرت آیت الله عظمی کارم شیرازی هست یا ترجمه خودشون، این گونه است که شما نشون دادید اصلا این نیست، و هر گونه بد اخلاقی که ممکنه در روایت و امانت داری در بیان مطلب هست رو ایشون مرتکب شده. حالا این آقا دایی شده که مثلا امیرالمومنین اخلاقش این گونه بوده. خیلی عجیبه.
خب این میاد مثلا و بعدم میاد میگه نه فرقی نمیکنه عمر باشد یا علی. آیا تو درباره عمر بن خطاب و نحوه برخوردش با فارس و ایرانیان تحقیق کردی و حرفو میزنی؟ یا همینجوری میخوای ادعا بکنی اینجا؟ کدومشه؟ اینو دقت بکنیم. آقا ما سیره این دو نفر رو میتونیم در تاریخ ببینیم. هم سیره امیرالمومنین رو، هم سیره عمر بن خطاب.
هر دوش هست، بله.
ببینید من یک عبارتی رو میخوام قرائت کنم برای بینندگان عزیز و ارجمندمون از کتاب الغارات ثقفی. ببینید جمله ای که آمده اینه، این عبارت. ببینید قال المغیره، مغیرت ابن شعبه.
الغارات ثقفی مربوط به چه دوره‌ایه؟ ببینید شخصش کیه؟ از علمای اهل سنته یا
نه؟ نه ببینید عرض کنم بعضیا البته گفتن اهل سنت، اما ظاهرا ایشون از علمای شیعه است، ولی یه مورخه. کتاب الغارات یک صنف از کتابای تاریخی
که با کتاب آشنا بشد
مورخ
نمیدونن.
متوفای 283 ایشون، یعنی قرن 3.
جزء کتب منابع اصلی خیلی متقدمه و اعتبارش هم
در صفحه 499 این کتاب جلد دوم صفحه 499 میگه قال مغیره کان علی علیه السلام امیل الی الموالی و التف بهم و کان عمر اشد تباعدا منهم. میگه علی ابن ابی طالب بسیار متمایل به موالی بود، یعنی همین اسرا، هم اسرای ایرانی و غیر ایرانی، و التف بهم و به اونها خیلی خوب لطف میکرد. اما و کان عمر اشد تباعدا منهم، عمر به شدت از اینها دوری میکرد. خب این یک حرفیه که داره مقایسه میکنه یک مورخ بین این دوتا.
و اینکه شما فرمودید موالی ایرانی، خودش همین تاریخی که داریم و جنگ و حمله اعراب به ایران در اون زمان بوده، و این خودش یک شاهد خوبیست که اینها موالی ایرانی هستن. شما
موالی شامل همه میشه.
خب بله شامل همه میشه، ولی اینکه اینجا مصداقش ایرانی هستن، خود همین که در اون زمان حروب به سمت ایران بوده، نه به سمت مثلا روم که حالا اون بعدن در دوره بنی عباس اتفاق افتاده.
به سمت ایران هم بله مواردی
تا سال بوده، تا سال 90 حدودا به سمت ایران دیگه.
اما باز نکته دیگه بخوام بگم، البته من اینجا الان نمیخوام به قول معروف عرض کنم خدمت شما سنت و سیره کل اهل بیت راجع به ایرانی رو بگم، ولی نه اصلا بحث مفصلی
درسته.
بله داریم راجع اصلا توجه ویژه اهل بیت، فرهنگ و تمدن ایرانی،
درسته،
بحث مفصلی درسته. در این زمینه داریم که اصلا جملات خیلی 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 جالبی اهل بیت علیهم السلام میان درباره ایرانی ها میگن و نسبت به عجم و ایرانی ها و حتی کلمه فارس
در جای خودش بحث میشه،
اون در جای خودش باید بحث بشه. اما باز ما در منابع دیگه عباراتی داریم که میاد مقایسه میکنه، بالاخره این مقایسه معلوم میشه، کسی بخواد واقعا اهل علم باشه و اهل فن باشه بیاد اینا رو به درستی بررسی بکنه، بعد بیاد بگه بین علی ابن ابی طالب و عمر بن خطاب فرقی نیست. بیاد اینجوری بگه. ببینید من از منابع سنی مثال بزنم، از منابع شیعه گفتیم، حالا از منابع سنی. در کتاب البصائر و الذخائر در عرض کنم صفحه 190، از صفحه 189 شروع میشه، از ثابت ابن قره مطلبی نقل میکنه که ایشون عرض کنم خدمت شما فیلسوف بود و میگفت که امت محمد، اونم امت عربی، بر جمیع عرض کنم خدمت شما امتها به سه ویژگی برتری یافتن. خب که لا یوجد فی من مدا مثلهم، در امتهای گذشته مثلش نبوده. یک، به عمر بن خطاب فی سیاسته، به عمر در سیاستش، ف فإنه قلّم أظفار العجم، قلّم أظفار العجم. میگه این سیاست داشت ناخون عجما رو میکشید، ناخون عجم رو میکشید، ولطف فی ایالت العرب الی آخر. خب ناخون عجم رو میکشید، بعد میگم اشب ابطون العرب، شکم عربا رو سیر میکرد تا آخر ماجرا. ببخشید این یکیه با علی ابن ابی طالب؟ آیا امیرالمومنین همچین برخوردی داره با ایرانی ها؟ امیل الی الموالی التف بهم، یکی قلم اظفار العجم، یکی ملاطفت داره.
شکنجه ها رو میبینیم در زندان هایی که مثلا فرض کن
خیلی، یکی ملاطفت داره، یکی محبت داره، یکی میاد به فرهنگ و تمدن ایرانی احترام میذاره، در اوج قربت میگه اکرم و کریم القوم، میاد میگه آقا کسی حق نداره این زن رو مجبور بکنه، او رو در پشت پرده قرار میده. با اینکه اینجوری نبود، اسیر رو میوردن وسط جسارت میکردن، اینا لباس پرت میکردن، مثلا جی مال منه، اون مال منه، کارهای اینجوری و یک کارهای بسیار زشتی انجام میدادن که مورد انتقاد اهل بیت بود. اهل بیت قبول نداشتن این نوع برخوردها رو. خب یکی اونه، یکی هم اینه، ناخون میکشه. وقت این آقا میاد میگه بله فرقی نمی کنیم، بی اخلاقی ها هست، تو اخلاق میفهمی، خوردنی یا پوشیدنی، اینجوری حرف میزنی. خب اینا یا نخوندن یا دروغ میگن، تحریف کردن، در هر دو صورت اینو مقصرن. خب این هم چه حرفی میزنن. خب اینجا نگاه کن، یه موردش که خدمت شما برادر عزیزمون عرض کردم. اما سنت اهل بیت علیهم السلام این نیست. شما ببینید ما در باره مثلا به قول معروف عمر بن خطاب باز داریم که ایشون میگفت که احدی از عجم نباید وارد مدینه بشه. اصلا عجم
خیلی عجیبه.
خب حالا میخوام بگم بعضی از موارد رو که مقایسه بکنیم ببینیم بین علی و عمر آیا فرق هست یا نیست در مواجهه با عجم. فقط خب ما عبارتی داریم در کتاب ابن عسیر که حالا دوستانم از نرم افزار انشاءالله این رو نمایش دادم خدمت بینندگانمون. عبارت اینه که میگه عمر ابن خطاب احدی از عجم رو ترک نمی کرد. البته در خیلی کتاب آمده، اما اجازه بدید اصلا من برم سراغ منابع نخستین، یعنی امثال کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی که بالاخره از علمای بزرگه و از علمای بزرگ اهل سنته.
درست.
و قرن عرض کنم ابتدای قرن سه از دنیا رفته.
درست.
در اون سالی که ایشون از دنیا رفته، سال خیلی مهمیه. در جلد پنجم کتابش یک مسئله رو مطرح میکنه، میگه کان عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب به گونه‌ای بود که لا یترک احد من العجم یدخل المدینه. عجب. احدی از عجم رو اجازه نمیداد وارد مدینه بشه. بفرمایید این عبارتش، دقت میکنید، میگه کان عمر بن الخطاب لا یترک احد من العجم یدخل المدینه، احدی از عجم رو نمیذاش وارد مدینه بشه. سندش چیه؟ عبدالرزاق از معمر ابن راشد از زهری. سند معتبره بنابر متون اهل سنت، بنابر مبانی دانش رجال و درایه اهل سنت. عبدالرزاق صنعانی کسیه که گفتن اما اگه مرتدم بشه ازش نقل میکنیم. معمر ابن راشد هم ثقه است، زهری هم ثقه است. یه کسی ممکنه بگه آقا این تابعی زمان عمر نبوده. بله تابعی، اما تابعیه که مرسلاتش حکم در واقع روایت مرفوع صحابه رو داره، این مورد قبوله، حجته. مرسلات این آقا هم مورد قبوله، این آقا در تاریخ حرفش مورد قبوله، این آقا شخصیتیه که قریب یک چهارم بخاری این در سندش هست، روایت بخاری یک چهارمش در سندش هست. خیلی زهری معتبر نزد آقایون. خب اینجا این آقای زهری، زهری که با عرض کنم که اهل بیت رابطه خوشی هم نداره که مثلا بیاد ببینه علی بن ابی طالب با عجم خوبه بعد بده گزارشی علیه عمر درست کنه، نه. میاد میگه نه آقا، اصلا عمر احدی از عجم رو راه نمیداد به مدینه. خب برای چی؟ مگه اینا مشکل دارن؟ شما ببینید ما در سنت و سیره اهل بیت این گونه بوده. عمار یه برده است. سلمان مگه ایرانی نیست؟ خب سلمانو میگن منا اهل البیت، مدال افتخار منا اهل البیت بهش میدن، اهل بیت علیهم السلام. اما ای آقا اصلا عجم رو در مدینه راه نمیده در دوره خلافت خودش. که بعد عرض کنم خدمت شما، مغیره نامه می‌نویسه من یک غلام نجار و نقاش و آهنگری دارم که این منافعی داره که همون جناب ابولؤلؤ که این وارد مدینه اجازه بده بشه و حالا ادامه ماجرا که اینجا نقل می‌کنه. اما حرف من اینه، این آقایی که میاد میگه آقا بین اینها نمی‌شود، به قول معروف فرقی گذاشته، اینا یکی هستن، اصلا اینجوری نیست. یا مثلا در الکامل فی تاریخ ابن اسیر داریم یک مطلبی رو که عرض کنم خدمت شما، اونم به قول معروف شایسته و بایسته دقت و بررسی است که عزیزان ما این رو ببینن که بالاخره این موارد آمده. الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد دوم صفحه 237 بفرمایید. میگه ولما ولی عمر، زمانی که عمر انتخاب شد به عنوان خلیفه و به خلافت برگزیده شد، قال انه لقبیح بالعرب ان یملک بعضهم بعضا. قبیحه که عرب بعضی برده بعضی دیگه بشن. میگفت عرب نژاد برتر است، نباید برده بشه. و قد وسع الله عز وجل و فتح الاعاجم. میگه خداوند برای ما وسعت قرار داده به واسطه فتح عجم ها، عجم بیاد برده عرب بشه. خب آقا این برخورد نجات پرستانه آیا مال علی بن ابی طالبه؟ علی بن ابی طالب که کان امیل و ارال موالی و التف بهم، امرونو اینجوری بود، عمر بن خطاب اینجوری نبود. این میگفت خدا فتح عجم رو برای ما قرار داده و به ما وسعت داده، عرب نباید برده بشه. این آیه یکی هن و یه مسئله از آقای غزبانی عزیز که باید بهش بپردازیم، واقعا علمی و منطقی اینها رو بررسی بکنیم. خود آقای عمر بن خطاب میومد میگفت که آقا اصلا عرب به هیچ عنوان نباید برده بشه. لیس علی عربیین عرض کنم که ملکون، عربی عرب نباید
مملوک بشه.
ببینید در کتاب های مختلف این مسئله رو داریم،
منابع معیار قرآن علم و تقوا و این مسائل هست، معیار اینها عرب و عجم،
معیار اینها عرض کنم عرب و عجم و موارد این چنینی. ببینید منابع مختلفی، من اینو یه سرچ عادی زدم 21 مورد فقط همین رو پیدا کرد. درست شد؟ موارد مختلف اگه بخوام اینو برای بینندگانم همینجوری، فقط دارم این عبارت قرمز رنگو که اون بالای صفحه هست دارم نمایش میدم. دقت بکنید اینا مواردیه که بالاخره آمده. ببینید لیس علی عربی ملک، اصلا این نباید مال در واقع مملوک بشه و مورد قبول نیست. موارد متعدد، کتاب های مختلف، از مال نگید فقط آقا در کتاب های قدیم اومده، نه. ببینید اولین کتاب، کتاب الخراج متعلق به آقای یحیی ابن آدم قرشی متوفای 203، اولین کتاب که این آورده، قال عمر بن الخطاب لیس علی عربی ملک، عرب نباید مملوک بشه. درست شد. و بعد مصنف عبدالرزاق این رو داره که باز میگه زمانی که عمر به خلافت رسید اینجوری این حرف رو زد. قریب الحدیث قاسم بن سلام داره، قریب الحدیث عرض کنم خدمت شما قاسم بن سلام داره، کتاب الاموال عرض کنم ابو عبید قاسم بن سلام مصنف ابن ابی شیبه و کتاب های دیگه. این در شما اصلا نگاه کنید در منابع
درسته. این عبارته که میخونید دقیقا در زمانی است که مکتب خلفا حاکم بر جامعه است، یعنی نویسندگی و تاریخ و اینا دست هموناست، یعنی خودشون دارن مینویسن بر در مورد خودشون دیگه، هیچ
راویش هم
حرفی نمیمونه.
راویش هم مهمه. ببینید این آقای عامر شعبی که اینجا اسمش اومده، عامر شعبی شخصیتیه که دوره امام حسین هم بوده، خب و با اهل بیت رابطه خوشی نداره. تخلف عن الحسین.
عجب.
اصلا تو لشکر امام حسین نرفت. خب تخلف کرد. این آقا با اهل بیت رابطه خوبی نداره. شما کافیه دروغ‌های آدمو ببینید علیه شیعه و جریان شیعه که ابن تیمیه میاره در منهاج السنه نقل میکنه که چه دروغ‌های عظیم و بزرگی این میاد نسبت میده. خب این آدم داره میگه آقا عمر اینجوری گفت. انگیزه ای نداره برای تقویت مکتب
در یک جناحن او با او در یک جبهه و در یک جهان
در یک جبهه است. اما داره میگه اینجوری میگفت. درست. یعنی بالاخره همچین چیزی رو قبولش خودش هم نجات پرسته. درست شد. خب شما نگاه کنید بالاخره این چیزیه که از عمر بن خطاب نقل
خودشون شده. نقل کردن. متشکرم. یک میان برنامه اگر اجازه
بدید. در خدمت شما هستم.
ببینیم و یه استراحت کوتاهی برگردیم خدمت شما و بینندگان عزیز. بعد از میان برنامه برمیگردیم. پل‌های ارتباطی برقرار هست و میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید. ان شاءالله جناب آقای استادی پاسخ خواهم بود. منتظر ما باشید.
يا مشرك الحياة
يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا
والخالق بولاء كمل معاني دينا
واحنا الذي نحبك
من الغضب نجينا
باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشاره
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياره
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياره
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد كسايا
نهران كرونتي هكاكا
علي در خيبر وكارا
يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيار
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياه
صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
یا علی مدد یا علی مدد
یا قائد الغیار
یا علی مدد یا علی مدد
اللهم صل على محمد و آل محمد. دیسگاه اندیشه همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و با استاد روستایی صحبت میکنیم و انشاءالله از بیانات ایشون استفاده میکنیم. در بخش سوم پل‌های ارتباطی بسیار شما باز شده. تلفن و مطالب خود متنی صوتی تصویری میتونید بفرستید. الان با دوست عزیزم جناب آقای رضایی از خمینی شهر می‌خوایم صحبت کنیم. سلام علیکم برادر عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای غضبانی.
سلام باشید، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. و سلام محضر استاد گرامی جناب آقای روستایی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله جناب آقای رضایی عزیز، در خدمتتون هستیم. ایام بر شما مبارک.
ان شاء الله بر شما مبارک باشه. خدا ان شاء الله بودتون حفظ کنه. جناب آقای روستایی عزیز، مشکلی پیش اومده بود برامون در قصه رویایی با بعضی از این شبکه‌های غیر شیعی. یکی از کارشناساشون یه دو سال قبل در یک موضوعی من اونجا مدعی شدم که وجود نازنین آقای امام صادق صلوات الله علیه توسط منصور دوانگی تبعید شده بود به کوفه. ایشون منکر شد و گفتن نه، این قضیه دروغ است، از صادق از مدینه اصلا بیرون نرفته. بعد اخیرا تو قضایای اربعین باز راجع به زوار و قصه کربلا و اینا که این روایات از خودشونه صاحب اینا را دروغ میکنه، من مدعی شدم که اینا حضرت صادق سلام الله علیه خیلی برای قصه کربلا چیز گذاشته، از مشوق شیعیانشون بودن و مخصوصا زمانی که کوفه تبعید بودن افرادی رو حضرت دادن به کربلا. بازشون گفتن نه، این قصه دروغ است، گفتم شما دو سال قبل هم میگفتی دروغ است و اینا. خب من تحقیق نکردم، گفتم خب تحقیق کن. تحقیق کرده و اخیرا میگفت فقط دو دفعه حضرت صادق سلام الله علیه رو خلیفه از مدینه خواستتش کوفه هیره و اومده و برگشته، توقفی در کوفه نداشته، از اونجا نبوده است. و من گفتم چرا، بیشتر بوده است، حتی زمان متولی بوده است، اما زمانی چقدر نمیدونم. حالا ببینم خواهد میدونم آیا ادعای من صحیحه، چون من قبلا از حضرت آیت الله شنیده بودم، آیت الله موحد حسین محمد علی، آیا این قصه که من مدعی بودم درسته؟ و اگر هست تا الان شما دستتون بازه تو این قضیه میتونید راهنمایی کنید، و اگر هم نمیشه بذاریم برای برنامه بعد. نمیدونم، از محضرتون عذر میخوام، در راستای برنامه تونم نبود سوالم، اما چیزیست که دست نیاز به سوی شما دراز کردم. سپاسگزارم از حضرت عالی.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید و مسئلتون رو مطرح کردید. خب سوال استاد عزیز،
عرض کنم محضر مبارکتون نسبت به امام صادق علیه السلام، حضرت هم سفر داشتن در واقع به کوفه و نجف و اینها که اون ماجرای بازسازی قبر مطهر آقا امیرالمومنین علیه السلام هست که اونجا میرن و به با صفوان جمال و امثالهم، و هم اینکه حضرت در مسجد کوفه می آمدن و راویانی رو در واقع تربیت کردن، علمایی رو تربیت کردن و مواردی رو در به صف رسیده از ایشون. من اگر اینجا در رجال نجاشی
گفتیم معروفی از ابو حنیفه است که میگه لولا سدتان لهلک النعمان،
عبارتی
هست اشاره به همون هست دیگه. دو سال تو اونجا حالا ذکر شده، حالا نمیدونم
میشه
به من شاهد گرفتش یا نه.
ببین اون مکان ابو حنیفه در عراق بود، لولا سدتان لهلک النعمان، خود اون رو علمای اهل سنت هم نقل کردن و ذکر کردن. بالاخره اونم یکی از شاهداییه که امام بوده و ابو حنیفه دو سال شاگرد امام بود. اما غیر از این مسئله، در رجال نجاشی عبارتی است، من این رو از کتاب رجال نجاشی صفحه 39 ذیل شرح حال حسن ابن علی ابن زیاد و شا مواردی رو میاد بیان میکنه که حالا این شخصیت چه شخصی بوده، و عبارتی میاره راجع به روایتگری امام. ببین در صفحه 40، فانی ادرکت فی هذا المسجد، مسجد کوفه، فانی ادرکت فی هذا المسجد تسع مئة شیخ کل یقول حدثنی جعفر ابن محمد. میگه من در مسجد کوفه 900 استاد راوی حدیث دیدم که همشون میگفتن جعفر ابن محمد حدثنی جعفر ابن محمد حدثنی جعفر ابن محمد. اون 900 تا کاروان که نبودن که اینا مثلا برن مدینه به صورت کاروانی بعد از حضرت بشنون که، نه، حضرت تو مسجد کوفه بر اینا حدیث میگفتن. و اون عبارت آقای ابو حنیفه لولا سنتان لهلک النعمان که بالاخره ابو حنیفه هم در عراق بوده و محضر حضرت رو درک کرده.
بله.
و عرض کنم خدمت شما، شما ببینید پایتخت حکومت بالاخره عباسیان هم بغداده و منصور دوانیقی اون مناظرهایی که ترتیب میده بین امام صادق و ابو حنیفه، گاهی اوقات گفتگوهایی که ترتیب میده بین مالک ابن انس و امام صادق، کجا این رو ترتیب میده؟ صرف یک سفر نیست.
خیلی متشکرم. آقای بهادری رو داریم از کرج. سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید عزیزم.
علیکم السلام رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی و جناب آقای رستمی بزرگوار نگیان بر شما.
سلام علیکم رحمت الله.
حضرت استاد دوستایی، 263 منبع اهل سنت آوردن که رسول خدا فرموده اصحاب من بعد از من مسیر حق و اسلام را از مسیر حق جدا میکنن، به هیچ وجه داخل بهشت نمیرن. مؤثر یا تأثیر در سرنوشت مسلمین نه، اینایی که بعد از من مسیر رو اشتباه میرن. باز فرمودن آن کسانی که پیرامون من هستن، اینا دو تیپ هستن، یکی اون تیپی که مؤثر خواهند بود، بعد از من نقش ایفا میکنه و مسیر امت رو عوضی نشان میدهد، امکان ورود به بهش برای اونها نیست. حتی بندم اگر تلاش بکنم آنها رو شفاعت کنم، خدا فرموده شما دخالت نکن. مبتعی مالک خبر 1004 آورده. رسول خدا در بالای بلندی فرمود این کوچه ها، همین خانه ها که در درون آنها کسانی هستند که بعد از من به بهشت نمیرن. ابو بکر گریه کرد، فرمود مگر ما چیکار کردیم یا رسول الله؟ چرا ما را طرد میکنی؟ رسول خدا فرمود دعوا سر ابو بکر بعد از منه، تو ابو بکر بعد از من 180 درجه عوض خواهی شد. تعدادی از صحابه در زمان پیامبر کودتا کردند بر علیه پیامبر و علی. چرا؟ چون میگفتن چرا رسول خدا میخواهد علی را به جانشینی خود انتخاب کنه؟ رسول خدا برای اینکه صحابه پیرامون حضرت علی را از خط و مشانها که علی بود جدا کنه و حرص کنه، فرمود اما کسانی هستن مثل مانند سلمان و منا. ترمذی خبر 3802 برده. بعد از چندی آقای عمر در مورد سلمان حسادت کرد، گفت هر کسی فارسی یاد بگیره خبیثه. رسول خدا در مورد ابوذر غفاری فرمودن صادق ترین لهجه بعد از انبیا ابوذر. اینجا هم عمر در مقابل پیامبر ایستاد و گفت شما میفرمایید اینا بپذیریم؟ ترمذی آورد مطلب رو. بعد از ظهر پیامبر و فوت جناب ابوبکر اومد تا به خلافت رسید، دستور داد آقای عمر دلیان باید تکلیف آیه 32 و 33 مبارک فاتح باید روشن بشه. نامه نوشت به یمن برای کعب الاحبار. گفت زمان آمد، کسی که نه رسول خدا دیده نه قرآن خوانده بود، یهودی بود، درو منصور هم گفته. کعب الاحبار وقتی به مدینه اومد، عمر گفت این آیه چی از میده جنات و اندیخ یک خلونها؟ ایشان جور این آیه رو تفسیری کرد، کسی که آیه رو ندیده، پیامبر هم ندیده، ایمان هم نیاورده، گفت کل مسلمین همه میرن به بهشت، از مسلمین احدی به جهنم نمیره. انقدر این کعب الاحبار رو تثبیت کردن، همه باور کردن، عمر شد خلیفه هم مفسر قرآن. اهل بیت هم به خاطر تغییر نرفتن باز این قصه. رسول خدا فرمود صحابه بعد از من نقش ایفا میکنن و در سرنوشت مسلمین اینا جهنمی هستن. از خاندان عمر نبیره عموی عبر روایت عشقه مبشره رو ساخت که پیامبر فرموده اگر چه صحابه ای داریم که آنها محال است بهش بروند، اما استثناء فرموده در مقابل 263 منبع اهل سنت که رسول خدا فرمود صحابه ای که بعد از من نقش آفرینی میکنند، اسلام را از مسیر حق جدا میکنند، ممکن نیست به شفاعت من به بهش بروند، این عشقه مبشر رو ساختن. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم دوست عزیزم. خب جناب رستمی فکر کنم یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم و یک تعلیقی بر صحبت ایشون و در یک خط نتیجه بحث امشب رو جمع بفرمایید.
بله، عرضم همین بود که بالاخره ببینید تفاوت وجود داره بین امیرالمؤمنین و غیر امیرالمؤمنین. دیگرانی که بودند و خودشون رو به عنوان در واقع بزرگ مسلمین میمدن نمایش میدادن، خودشون رو به عنوان افرادی میمدن نشون میدادن که بالاخره جایگاهی دارن، اما برخوردشون نجات پرستانه بود و متاسفانه همون جهالتی که در اون دوران بود امثال این آقای سلیمانی امیری الان دارن همون رو تکرار میکنن. وگرنه شما ببینید یک فردی که ناخون عجم رو میکشه، یک فردی که در واقع به عجم راه نمیده،
اجازه ورود به مدینه نمیده،
اجازه ورود نمیده، خب این فرد رو میان عرض کنم خدمت شما با به قول معروف
کسی که این گونه
با
بزرگان قوم دیگر رو تکریم میکنه. بله
با اینا برخورد میکنه. خب مثلا شما ببینید عمار یاسر، حالا علاوه بر سرمان، عمار یاسر یک فردیه که جزء یاران امیرالمومنین و اصالتش به یمن میرسه. یمن اون موقع در قلمرو
ایران بوده.
خب حضرت با عمار چجوری برخورد میکنه؟ اونو به عنوان سفیر خودش در جنگ صفین برای روشنگری میفرسته و خیلی مسائل دیگه. اما خب این آقایون ناخون عجم رو میکشیدن. و حالا نمیدونم اگر من فرصت داشته باشم، من مطالب دیگری هم داشتم در منابع که افرادی که آمدن علوم ایرانی ها رو در آب و آتش ریختن، این رو این آقا میخواد با امیرالمومنین یکی حساب بکنه.
ان شاء الله این بحث رو در جلسه بعد یاد یک فرصت مناسب تر ان شاء الله بحث رو به نتیجه خواهیم رسوند. بیشتر در این خصوص گفتگو خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم به خاطر کم بوده وقت. ان شاء الله که بتونیم در فرصت‌های دیگه کامل کنیم این بحث رو. از شما تشکر میکنم. وقت نیست دیگه، ما فقط یه التماس دعا داریم و تعجیل فرج آقا رو از خداوند متعال خواست داریم. خداحافظ. اللهم عجل لولیک الفرج،
مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.